مهمون داره میگه میخنده با کناریش یا با موبایل صحبت میکنه و در واقع نمیری که راه باز بشه دیگران برن، حق دیگران رو ضایع میکنه، دیگران عجله دارن میخوان برن، او اومده خیابون رو گرفته، خیابون برای رفتن نه برای تفریح کردن. از این گونه انقدر زیاده که انسان بخواد همه رو جمع کنه میبینه که سر به فلک میکشه. به هر حال میخوام عرض کنم که گناهان صغیره رو نمیشه به این سادگی ها استقصا کرد و آمار گرفت، اما گناهان کبیره چرا تو روایت اومده و خیلی راحت انسان فهرست رو ببینه. اما کتابی که شون فرمودن راجع به همین گناهان کبیره، به نظر ما هم کتاب گناهان کبیره شهید دستقب کتاب خوبی است، دو جلده و قابل استفاده و میتونن مراجعه کنن. الله الله
آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و ایام به کامتان. از همراهیتان با برنامه امروز سپاس و تشکر و بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت راست سرگردانی، هر که شد خاک درت راست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی. خام را تا
به نام ایزد منان و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم میکنیم به شما عزیزان شننده، شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو دری. در روز دیگر، در چهارشنبه دیگر، افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. در جمع با صفای شما عزیزان خواهیم بود. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزار میباشیم. خدا کند در پایان نشرات امروز از برنامه هایی که تقدیم حضورتان می شود لذت برده و رضایت خاطر شما از همراهی با رادیوی خودتان جلب شود. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا بردار برنامه خانم بزرگری در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات ما می باشه. تا ساعت 7:50 دقیقه مهمان جمع باصفای شما عزیزان خواهیم بود با این برنامه ها. در ساعت 1 شنونده اخبار و امرای گزارش های خبری خواهید بود. در ساعت 1:30 دقیقه گزارش ویژه پخش می شود. در ساعت 1:45 دقیقه شمیم رضوان تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. داستان های تمثیلی را در ساعت 2 تقدیم شما میکنیم که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه میباشد. در ساعت 2:15 دقیقه برنامه قصه های کهن پارسی پخش خواهد شد. در ساعت 2:30 دقیقه برنامه زربان را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. بعد از برنامه زربان گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان به آهنگ‌های فرمایشی می‌کنیم که زمان پخش این برنامه 2:55 خواهد بود. بعد از برنامه گلچین موسیقی، برنامه انعکاس را شنونده خواهید بود. در ساعت 4 با وقت ایران و افغانستان، دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 4، در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 5، طبق روال هر روز، برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان خواهد شد. در ساعت 6، مشروع اخبار به همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمتان می‌رسد. بعد از خبر ساعت 6، در ساعت 6:45 برنامه پند پیران را خواهید شنید. در ساعت 7، سخنرانی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای را به طور زنده از نشرات رادیو دری تقدیم حضورتان می شود. بعد از سخنرانی معظم الله، اگر وقتی شد، با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما خواهیم بود. خدمت شما عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 7:28 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز. دیدار هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان. و طالبان: زمان آن رسیده که افغانها بحران افغانستان را حل کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز چهارشنبه ساعت 19 به صورت زنده و مستقیم با ملت ایران سخن خواهند گفت. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، سخنرانی حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ساعت 19 به وقت تهران به صورت زنده از شبکه‌های رادیو و تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 18 جون 2021 یعنی 28 جوزای 1400 شمسی برگزار می شود. همزمان با تشدید درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی و طالبان، اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و این گروه بار دیگر با یکدیگر دیدار و روی مسائل مختلف بحث و تبادل نظر کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییتر نوشت که شب گذشته گروه‌های تماس هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دیداری بر روی تنظیم و ترتیب نشست‌های بین‌الافغانی بحث و گفتگو کردند. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان هم با انتشار پیامی در توییتر نوشت که جلسه گروه های تماس دو هیئت مذاکره کننده صلح برگزار شد و بر تنظیم و ترتیب مذاکرات بحث همه جانبه صورت گرفت. حدود یک هفته قبل نیز اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان با یکدیگر دیدار کرده بودند. این دیدارها در حالی صورت می‌گیرند که در هفته‌های اخیر درگیری‌ها بین نیروهای دولتی و اعضای طالبان در برخی از ولایات افغانستان تشدید شده و حتی برخی از ورساری‌ها توسط این گروه تصرف شدند. طالبان با اشاره به این که در بخش خارجی مشکلات افغانستان تا حدودی حل شده اعلام کردند که زمان آن رسیده تا خود افغان‌ها بر حل بحران داخلی تمرکز کنند. طالبان با انتشار مطلبی در وبسایت رسمی این گروه نوشت که اگر مذاکرات بین الافغانی بیشتر از حل بحران خارجی و مذاکرات با آمریکایی‌ها پیچیده و دشوار نباشد، بدون شک کمتر از آن نیست. در ادامه این مطلب آمده در روند داخلی بحث بر سر منصب و امتیازات نیست، بلکه در این روند باید راه حل اساسی برای پایان دائمی جنگ و علل و عوامل آن به طور اختصاصی ریشه یابی شده و گام‌های قوی و استوار برای آینده افغانستان برداشته شود. طالبان افزوده با توجه به تلاش‌های انجام شده، آمریکا و جهان به این نتیجه رسیدند که راه نظامی گزینه درستی برای پایان جنگ افغانستان است و هرچی که بر این گزینه تاکید شود، افغان‌ها محکم‌تر از گذشته از خاک و ارزش‌های اسلامی و ملی خود دفاع می‌کنند. طالبان در پایان آورده در مسائل داخلی افغانستان نیز باید بحث درباره اهداف و قربانیان بیش از 14 جنگ در این کشور باشد که این خود دشواری‌های زیادی دارد و با درک و احترام متقابل میتوان به نتیجه مطلوب رسید. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان میگوید که کابل پایتخت این کشور از لحاظ جرم‌های جنایی از بعضی شهرهای منطقه امن‌تر است. امرالله صالح امروز چهارشنبه در فیسبوک نوشت که تطبیق میثاق امنیتی کابل با جدیت و نظم همیشگی ادامه دارد و در جلسات اخیر بیشترین تمرکز بر روی امنیت بیشتر مناطق این شهر به خصوص غرب کابل صورت گرفته است. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بیان کرده که دو نفر از تروریست‌ها در رابطه با انفجار دکل‌های برق توقیف شدند، اما متأسفانه در جریان این توقیف یک افسر نظامی کشته و دو نفر دیگر هم زخم برداشتند. صالح در بخش دیگری از این پیام افزوده که در این مدت نزدیک به 900 عملیات خرابکارانه برای ترور و بمبگذاری در ولایت کابل به خصوص مناطق شهری خونسا شدند. با این وجود خبرگزاری آوا افزوده اظهارات صالح در حالی است که او در سال گذشته گفته بود از سوی اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان مأمور شده تا به مسائل امنیتی کابل رسیدگی کند، اما پایتخت این کشور هنوز هم یکی از ناامن‌ترین مناطق افغانستان است. بر اثر حمله طالبان به مواضع نیروهای دولتی در ولسوالی کهمرد ولایت بامیان 5 نیروی امنیتی کشته و یک نفر دیگر هم زخم برداشت. سید انور رحمتی والی بامیان در یک نشست خبری اعلام کرد که اعضای طالبان ساعت 2 بامداد امروز چهارشنبه حملاتی را به پسته‌های نیروهای امنیتی واقع در اشپشته ولسوالی کهمرد این ولایت آغاز کردند و همکنون نیز درگیری در این منطقه ادامه دارد. والی بامیان گفت که هرچند از تلفات گروه طالبان جزئیات دقیقی در دست نیست، اما بر اساس گزارشات اولیه یکی از فرماندهان این گروه زخمی شده است. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر مدعی شده بود که 9 عسکر در ولسوالی کهمرد بامیان کشته شدند و 2 پسته نیروهای امنیتی نیز به تصرف این گروه درآمده است، اما والی بامیان گفت که طالبان هیچ کجا را تصرف نکرده و ادعای این گروه نادرست است. سید انور رحمتی همچنین افزوده که در حال حاضر فرمانده پلیس بامیان در منطقه حضور دارد و وضعیت در کنترل نیروهای امنیتی دولت افغانستان است. رئیس جمهور ترکیه با اشاره به تصمیم‌های اخیر ناتو گفت که ترکیه برای ادامه حضور نظامی در افغانستان نیازمند کمک‌های دیپلماتیک، لوجستیکی و مالی آمریکاست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت که اگر این کشور بخواهد نیروهایش را برای تأمین امنیت و مدیریت میدان هوایی کابل در افغانستان حفظ کند، به حمایت‌های دیپلماتیک، لوجستیکی و مالی آمریکا نیاز دارد. اردوغان پس از پایان اجلاس ناتو به خبرنگاران گفت که ترکیه برای این مأموریت جدید در افغانستان خواستار کمک و مشارکت پاکستان و مجارستان است. رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد اگر آنها می‌خواهند که ما افغانستان را ترک نکنیم، پشتیبانی دیپلماتیک، لوجستیکی و مالی که آمریکا از ما خواهد داشت، از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران دیروز سه‌شنبه در نشست خبری گفت که به نظر می‌رسد که شور و شوق انتخاباتی در میان مردم در حال افزایش است و همه هم باید به خاطر آینده ایران و جایگاه آن در جهان پای صندوق‌های رأی بیایند. علی ربیعی با دعوت از مردم برای مشارکت گسترده در انتخابات گفت که آنچه مهم است ایران است و نشان دادن حضور ایرانیان در تعیین سرنوشت خود و نیز حفظ صندوق به عنوان دستاورد ملی ایرانیان است. بنابراین مشارکت حداکثری امروز به مثابه یک استراتژی فردی و ملی همه ما باید باشد.
من می‌خواهم به ملت شریف ایران بگویم آنچه برای ما مهم است ایران، آینده ایران و جایگاه ایران است، که مشارکت حداکثری و تلاش برای بارور کردن بذرهای امید تنها راه اصلاح خردمندانه و ماندگار است. از صمیم قلب امیدواریم که روز جمعه یک بار دیگر ثابت کنیم که اجازه نخواهیم داد عده‌ای روزنه های امید ما را ببندند، به عده‌ای دیگر با این مصیبت سروسات پایکوبی خود را علیه ملت ایران در کنار ظالمان علیه حقوق ایران فراهم کنند.
صحبت‌های آقای ربیعی سخنگوی محترم دولت جمهوری اسلامی ایران بود که در خصوص انتخابات ریاست جمهوری انجام شده بود. اما دکتر محمد هاشم عصمت اللهی کارشناس سیاسی افغانستانی هم درباره امتیازات منحصر به فرد انتخابات‌های ایران بر این نظر است که
انتخابات ایران تحت عنوان مردم سالاری دینی یک پدیده بی‌بدیل در دنیای امروز است، به این دلیل که دموکراسی هایی که در غرب است، دموکراسی هایی که در اروپا است، دموکراسی هایی که در قلمرو روسیه است، دموکراسی هایی که در شرق است، در محوریت هند، این دموکراسی مردم سالار دینی در ایران با تمام دموکراسی های دنیا فرق میکنند. تفاوت و فرقش در این است که دنیای غرب چه سکولاریزم و چه کمونیزم دین را از عرصه اجتماع و کاربرد دین را در مسائل سیاست کاملا به حاشیه رانده بودند و انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه با دینی سازی سیاست یک بار دیگر آموزه های وحیانی و الهی را در عرصه‌های اداره جامعه و مدیریت کلان جامعه برگردان و انسان‌ها را توجه داد که بر اساس حاکمیت الله و در راستای مردم سالاری دینی که برای مردم حق در تعیین مقدرات سیاسیش قائل است فرا خواند و بنابراین این یک تجربه جدید در 40 سال اخیر است و این موضوع از جهات دینی اعتقادی بسیار مهم است. در دموکراسی های لیبرال و دموکراسی های سوسیالیستی و شرقی حاکمیت و مشروعیت از آن مردم هست، اما در مردم سالاری دینی حاکمیت خدا هست و حاکمیت آموزهای وحیانی است برای انسان ها و در این حاکمیت نقش مردم پررنگ است و مردم با استعانت و کمک از آموزهای دینی سرنوشت خود را تعیین میکنند.
دکتر محمد هاشم عصمت اللهی یکی از اعضای کابینه حامد کرزی بود در خصوص انتخابات ریاست جمهوری ایران و انتخابات ها در ادوار گذشته در ایران. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت که 27 شعبه در آمریکا برای حضور ایرانیان مقیم آن کشور در 13th دوره انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است. مجید تخت‌روانچی روز چهارشنبه اظهار داشت که در 18 ایالت آمریکا به اضافه شهر واشنگتن دی سی انتخابات 13th دوره ریاست جمهوری ایران برگزار خواهد شد. رئیس هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری ایران در آمریکا افزود که البته وضعیت در ایالت‌ها متفاوت است و در برخی ایالت‌ها همچون کالیفرنیا که 3 شعبه داریم، شعبه‌های اخذ رأی بیش از 1 شعبه است. تخت روانچی به وضعیت برگزاری انتخابات برای ایرانیان مقیم کانادا هم اشاره کرد و گفت که دولت کانادا برای برگزاری انتخابات در آن کشور موافقت نکرد و تعداد ایرانیان زیادی در کانادا زندگی میکنند و علاقمند هستند که در انتخابات شرکت کنند. از این رو در شهر بوفالو که نزدیک مرز کانادا هست هم شعبه تدارک دیده ایم. وی اظهار کرد در مجموع 27 شعبه اخذ‌رای در مناطق مختلف آمریکا داریم و فرصت مغتنمی است تا ایرانیان مقیم در انتخابات و تعیین سرنوشت خود شرکت کنند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد درباره عوامل اجرایی برگزاری انتخابات هم یادآور شد که دوستان ما در دفتر حفاظت ایران در واشنگتن برای ارتباط با ایرانیان مقیم تلاش خوبی داشتند و این موضوع را دنبال می‌کنند و در بسیاری از شهرها خود مردم داوطلب شدند و استقبال کردند که صندوق رأی در آن مناطق تعبیه شود. سران اتحادیه اروپا در پایان نشست با رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه مشترک به مذاکرات ویانا درباره احیای برجام اشاره و تصریح کردند که رفع تحریم‌ها بخش حیاتی توافق هسته‌ای ایران است. در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای اتحادیه اروپا منتشر شد آمده است که ما از تلاش‌های دیپلماتیک جاری و مذاکرات ویانا با هدف تسهیل بازگشت ایالات متحده آمریکا به برنامه جامعه اقدام مشترک و همچنین اجرای کامل و مؤثری این توافق توسط ایران و آمریکا حمایت می‌کنیم. این بیانیه می‌افزاید که اتحادیه اروپا و آمریکا درک می‌کنند که در کنار بازگشت ایران به تعهدات برجامی، رفع تحریم‌ها بخش مهمی از توافق هسته‌ای ایران است. سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز. دیدار هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان. و طالبان: زمان آن رسیده که افغانها بحران افغانستان را حل کنند. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. طالبان با انتشار مطلبی در وبسایت رسمی این گروه نوشت که خوشبختانه با توجه به پیمان دوحه روند حل بحران خارجی کم و بیش خوب پیش می رود، لذا اکنون وقت آن فرا رسیده که همه مخصوصا خود افغانها بر روند حل بحران داخلی تمرکز کنند و اقدامات لازم را انجام دهند. در ادامه مطلب آمده است که اگر مذاکرات بین الافغانی بیشتر از حل بحران خارجی و مذاکرات با آمریکایی ها پیچیده و دشوار نباشد، بدون شک کمتر نیست. مطلب می افزاید در روند داخلی بحث بر سر منصب و امتیازات نیست، بلکه در این روند باید راه حل اساسی برای پایان دائمی جنگ سنجیده شده، علل و عوامل جنگ تحقیق گردیده، مشکلات عمیق ناشی از جنگ به طور اختصاصی ریشه یابی شده و گام‌های قوی و استوار برای آینده کشور برداشته شود. در این باره با آقای تاج الدین نوری آگاه سیاسی صحبت کردم که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
بدون شک ما مردم افغانستان در مجموع در یک جنگ ناتعریف شده مطلق قرار دارند که مدت تقریبا 40 سال می شود که مردم افغانستان درد و غم یمی رنجهای جنگهای ناتعریف شده را در این کشور می بینند و می چشند. بدون شک طالبا یک بادی مشکلشان مسئله داخلی هست و همون اساس است که بعد از خروج نیروهای امریکایی عملا ما شما میبینیم که در افغانستان جنگ ها تشدید پیدا میکنه و خشونت ها میزانش بالا میره و تقریبا در حدود بیش از 70 ولسوالی همین لحظه در افغانستان عملا جنگ جریان داره. با او اساس این مشکل هست میان طالبا و جناهایی که در این طرف هستن. ما امیدوار هستیم که قضیه از رای خشونت و از رای جنگ نباید تعقیب شوه و پیگیری شوه، باید از رای مذاکرات صلح میان افغانا قضیه حل شوه. متاسفانه که با این روی کرده که عملا میبینیم طالبان دارن قضیه صلح و پروسه صلح ضربه میزند و یک چیزی است که مردم افغانستان را نامید ساخته در قسمت مذاکرات بین الافغانی و همچنان نتایج مطلوبی که اثر دارد. به اساس یک بود قضیه ای را که بدون شک طالبان مدعی از این هستند، یک طرف قضیه جناهای البته مجاهدین هستند و در دورانی که طالبان با اونا می جنگیدن و اون قضیه تا هنوز میان از اینها هیچ نوع مذاکراتی عملا صورت نگرفت که به یک تفاهمی برسن و این طرف امریکا هم آمد در اینجا یک حکومتی را ساخت و پایه های اون را نتوانست به گونه ای که لازم بود در افغانستان به خواست مردم و ملت افغانستان تاسیس گذاری بکنه که یک نتیجه مطلوب بوده دیگه. عملا این قضیه کاملا به یک خشونت گرایید و مردم افغانستان خیلی نگران هستند که دوباره این مردم به یک جنگ داخلی نروه.
جناب نوری، آنچه که تاکنون به نظر می رسید و انگیزه جنگ طالبان باشه که خب بحث حضور خارجی ها و مداخلات خارجی ها در افغانستان بود، با این سخن طالبان که گفتن ما مشکلات خارجی نداریم و مشکلات ما داخلی هست، بفرمایید که موانع داخلی صلح افغانستان چی میتونه باشه؟
خب قضیه یک پوشش ظاهری بوده بدون شک. شما در جریان هستین که قبل از اینکه امریکایی‌ها به افغانستان بیایند طالبان با کیها میجنگیدن و در افغانستان کدام نیروی خارجی وجود داشت؟ یعنی یک مشکل داخلی هست که مشکل تا هنوز حل نشده. متاسفانه عوامل فراوانی در این قسمت ما داریم که افغانستان 40 سال می شود که در رنج می بینم. این فقط قضیه که خارجی ها آمدن یک قضیه اما پوشش ظاهری بود بعد از اینکه طالبان متلاشی شدن و از صحنه قدرت دور شدن. به او اساس مشکل داخلی هست و مشکل داخلی پابرجا هست، تا هنوز حل نشده میانی طالبا و میانی سیاسیون و میانی مجاهدین که قبلا با طالبا درگیر بودن. لذا ما قضیه را در البته جنگ طالبا را مخصوص به زمان آمدن امریکایی ها نمی بینم. قبل از آمدن امریکایی ها بود و ادامه داشت و امریکایی ها هم که بر آمدن هنوز ادامه دارن.
جناب استاد نوری، به عنوان سوال پایانی بفرمایید که در این روزها بحث سقوط بوروسپالی های مختلف افغانستان بر سر زبان ها افتاده و اینها خیلی در آرامش بر حال سقوط میکنن به دست طالبان. چه عواملی باعث شده به نظر شما که این بوروسپالی ها با مقاومت مردم محل و همچنین نیروهای خیزش مردمی در قبال طالبان مواجه نمیشن؟
خب عوامل زیادی دارد. یکی هم اختلافات کلانی که در داخل نظام افغانستان میان سیاسیون هست که تا هنوز یک اجماع ملی که مردم افغانستان توقعش را داشت میان سیاسیون با وجود بیاد نیامد و یک طرف هم نارسایی های البته در داخل نظام هست به خواسته های حقوقی و خواسته های طبعی و شهروندی مردم که او هم یک بعد حامل دیگری است که تقریبا مردم فاصله از حکومت گرفته و بعد دیگری هم مسئله نارسایی در عرضه خدمات دولتی هست. اینا همگی عواملی هستند که یک طرف نارضایتی های مردم را بیشتر ساختن و عامل دومی هم میتوان ما قلمداد کرد که چون جغرافیای افغانستان یک جغرافیای بسیار خشین هست، جغرافیای افغانستان جغرافیایی است که کوچکترین البته نهادهایی که مخیل امنیت و نظم عامه بوده باشند فعالیت بکنند بدون شک که میتوانند بسیار به راحتی اخلال امنیت بکنند و وضعیت و نظم عامه را بر هم بزنند. به او اساس این وضعیت جغرافیایی هم خودش کمک کننده هست برای نیروهایی که اونها باز به یک فکر و انگیزه دینی البته وارد کارزار نظامی می شوند. مسئله سوم، نارسایی دولت در قسمت تمویل و تجهیز نیروهای البته خیزش های مردمی یا جمع نیروهای امنیتی در محلات است که بس اوقات با اونا رسیدگی صورت نگرفته و نامید شدن، لذا در اندکترین تعدیدات موقعیت را به دشمن تسلیم میکنن، به طالبان تسلیم میکنن. لذا اینا عواملی هستند که یک بار قضیه را تشکیل میده. بعد دیگری طالب و نیروی طالبان اینا با یک انگیزه دینی و با یک برداشت دینی که گویا خود را ذی حق میدانن و در این مسیر اگر به مرگ مواجه میشن مسئله شهادت مطرح میکنن، لذا ای خیلی یک انگیزه و مورال قوی هست که کمک میکنه برای ازی که اینا هم در صحنه های جنگی پیشرفته های خصوصی خود را داشته باشند.
بله، گفتگو با تاج الدین نوری آگاه مسائل سیاسی بود در بدخشان در خصوص پروسه صلح افغانستان. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت که اگر این کشور بخواهد نیروهایش را برای تامین امنیت و مدیریت میدان هوایی کابل در افغانستان حفظ کند، با حمایت‌های دیپلماتیک، لوجستیکی و مالی آمریکا نیاز دارد. اردوغان پس از پایان اجلاس ناتو با خبرنگاران گفت که ترکیه برای این ماموریت جدید در افغانستان خواستار کمک و مشارکت پاکستان و مجارستان است. رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد اگر آنها می‌خواهند که ما افغانستان را ترک نکنیم، پشتیبانی دیپلماتیک، لوجستیکی و مالی که آمریکا از ما خواهد داشت از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. پیش از این نیز سران کشورهای عضو ناتو با انتشار بیانیه مشترک بر ادامه کمک‌های مالی برای فعال نگه داشتن میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در کابل موافقت کردند، اما هیچ اشاره‌ای به تأمین امنیت میدان هوایی نکردند. در این باره نظرات مقصود حسنزاده فعال سیاسی افغانستانی را جویا شدم که دعوت می‌کنم شنونده این گفتگو باشید.
از اینکه ترکیه عضو پیمان ناتو است، اونا هم پیمان هستن، اونا همکاری خود را اعلان کردن. و این دوز هم من از طریق رسانه شنیدم که امریکا آماده است که ترکیه را همکاری کنه و تامین میدان هوایی حامد کرزی داشته باشن. و امریکایی هایی که هم پیمان با ترکیه هستن و ترکیه هم پیمان عضو ناتو است و اونا همکاری می داشته باشن. اما نظر حکومت افغانستان است که حکومت افغانستان خودش میدان هوایی حامد کرزی تامین امنیت میکنه و گفتن که ما خود ما توانایی تامین امنیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را داریم و افغان فعلا توانایی دیگه داره که ما خود ما تامین امنیت کنیم. این نظر حکومت افغانستان است. خود حمدالله واحد مشاور امنیت ملی حساب داشتن، گفتن که ما میتونیم تامین امنیت کنیم. ولیکن باز هم اینکه افغانستان هنوز هم روی پای ساده نشده و کمک های بین المللی نیازمند است و امریکا همراه ترکیه متحد است که همکاری کنه و ترکیه تامین امنیت میدان هوایی کابل را داشته باشد.
چقدر میشه به رویکرد ترکیه در افغانستان اعتماد کرد؟
مردم افغانستان نسبت هم به ترکیه نظر مثبت دارند. یعنی ترکیه که در قالب ناتو در افغانستان حضور داشتن، مردم افغانستان از حضور نیروهای ترک در افغانستان راضی به نظر می رسیدن و اونا صادقانه بودن نظر به دیگر اعضای ناتو و مردم افغانستان راضی هستن از ترکا. و ترکا هم معمول کمک هایی که در جنگ های سابق مردم افغانستان به اونا داشتن، همکاری داشتن، همکاری مالی داشتن در زمانی که ترکا نیازمند بودن و ترکا هم از مردم افغانستان خوشبین بودن و همون خاطر اونا هم خواستم که صادقانه با مردم افغانستان بر از همکاری کنن و یک دید مثبت در بین مردم افغانستان از نسبت به ترک ها میگه. به همین خاطر مردم افغانستان از نیروهای نظامی ترکیه در افغانستان راضی هستن.
آقای حسنزاده، با نگاهی به عملکرد ترکیه ما میتونیم به این موضوع برسیم که ترکیه اونقدری که حالا با گسترش رابط سیاسی و فرهنگی با افغانستان علاقمند هست با توسعه همکاری های اقتصادی علاقه نداره، چیزی که مردم افغانستان به اون نیاز دارن. مهمترین علت این قضیه به نظر شما چیه؟ چرا ترک ها بی علاقه هستن به حضور اقتصادی در افغانستان؟
او دیگه تعلق به خود ترک ها داره که چقدر منافعشان است. فعلا کشورهایی که در افغانستان زی دخل هستن، اگر ترک ها هستن، اگر چینی ها هستن، اگر روسا هست، اگر پاکستان هست، اگر عربستان و سعودی هست، همین کشورهایی که از دخل قضیه جنگ صلح افغانستان است، اینا هر کدام منافع خود در افغانستان جستجو میکنن و اینا کدام بیشتر منفعت دارن. ما که میبینیم بیشتر منافع چینی ها در افغانستان است که اونا بیشتر علاقه من به سرمایه گذاری سن، منافع پاکستان از در افغانستان، منافع روسا از در افغانستان و کشورهای منطقه عرب و خلیج هم در اینجا منافع خود دارن. شاید هم ترک ها زیاد نیاز ندارن که در افغانستان سرمایه گذاری کنن و از طریق افغانستان بخواهن منافع اقتصادی بررسی کردن، ولی که کشورهای دیگه ایره که من نام گرفتم اینها بیشتر منافع خود در افغانستان دنبال میکنن و منافع خود از این طریق ودست میارن. اگر تولیدات صنعتی خود بخوان بر افغانستان به فروش برسنن یا از طریق دهلیز افغانستان به کشورهای تیمنه فرازیر شود، سیر از طریق نفت و گاز باشه و یا دیگه تولیدات باشه، منافع از این کشورها بیشتر است. و ممکن ترکیه منفعت خود در این کمتر ببینه، شاید نفعش نباشه، ولی که نزدیک از پیمان ناتو است و امریکایی ها هم ایران آماده کردن که ترکیه گزینه خوبی است برای تامین امنیت میدان های کابل، ما هم اعلان آماده کردن و مردم افغانستان هم از این راضی هستن. اما نظر حزب بیداری ملت افغانستان است که خود نیروهای افغان باید تامین امنیت میدان هوای بین المللی حامد کرزه داشته باشن، این بهتر است از اینکه یک کشور دیگه باشه، بخاطر اینکه ما چندان خاطری خوش از هیچ کشوری نداریم، نه از روس‌ها داریم نه از آمریکا داریم و از هیچ کشوری نداریم. ما اینو ترجیح میدیم که اگر توانایی نیروهای دفاعی امنیتی خود ما به اندازه‌ای رسیده باشه که تامین امنیت میدان هوایی را کنه، کنترل میدان هوایی به دست خود افغان‌ها باشه، حزب بیداری ملت افغانستان اینجا نظر به هر نیروی دیگری ترجیح میده.
بله، گفتگوی ما بود با مقصود حسنزاده، فعال سیاسی در افغانستان، درباره خروجی نشست سران ناتو در بروکسل و حمایت ترکیه از حضور در افغانستان که در این بخش خبری تقدیم شما کردیم. تشکر از همراهیتان. با پایان این بخش خبری رسیدم، اما بنده همچنان در خدمت شما خواهم بود با گزارش ویژه. در گزارش ویژه امروز نگاهی خواهیم داشت به نحوه برگزاری انتخابات در برخی از کشورهای منطقه. هند سومین کشور بزرگ جهان است که با بیش از 1,300,000,000 نفر جمعیت یکی از نظام‌های پیشرفته انتخاباتی را دارد. در نظام سیاسی هند انتخاب ریاست جمهوری به صورت غیر مستقیم انجام می شود، به نحوی که مردم عادی در این انتخابات شرکت نمی کنند و تنها اعضای 3 مجلس شامل مجلس قانونگذاری یعنی مجلس نمایندگان معروف به لوک سبها و مجلس اولیا معروف به راجیا سبها و همچنین مجلس قانونگذاری ایالتها در این انتخابات رأی می دهند. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری هند بر اساس محاسبه خاصی مشخص می شود. رأی هر یک از اعضای مجلس مرکزی و ایالتی دارای ارزش جداگانه است و نامزدی که بیشترین امتیاز را به دست آورد بر مسند ریاست جمهوری این کشور تکیه می زند. البته چگونگی برگزاری انتخابات مطابق قانون اساسی کشورها امری بدیهی است، اما آنچه که انتخابات را از یکدیگر متمایز می‌سازد فراگیر بودن و گستردگی دامنه شمول انتخابات و نقش آفرینی همه اقشار و طبقات جامعه در انتخابات است، به نحوی که به مردم یک سرزمین فارغ از دین و نژاد و قومیت فرصت مشارکت در تعیین سرنوشت انتخابات و مشارکت بدون تبعیض را بدهد. بسیاری از کشورهای منطقه و پیرامونی ایران از جمله هند به لحاظ تنوع اقوام و ادیان و فرهنگ ها بیشباهت به ایران نیستند. به عنوان مثال در هند اقوام گوناگونی با عقاید و فرهنگ ها و ادیانی چون اسلام، هندوئیسم، بودیسم و مسیحیت زندگی می کنند. بناهن تنوع و کثرت فرهنگی و قومی در انتخابات این کشور اهمیت زیادی دارد. به عنوان مثال ترکیب مذهبی در این کشور با 85% هندو و نزدیک به 13.4% مسلمان برتری قابل ملاحظه آیین هندو را در این کشور نشان می‌دهد، در حالی که هند سومین کشور از نظر جمعیت مسلمانان در جهان پس از اندونزی و پاکستان است. در ایران نیز اقوام و قومیت‌های گوناگون اهم از ترک، لور، کرد، بلوچ، عرب با مذاهب مختلفی چون شیعه، سنی و همچنین پیروان ادیان زرتشتی، یهودی و مسیحی زندگی می‌کنند. از این رو جایگاه و نگاه به این مجموعه‌ها در نظام‌های انتخاباتی حائز اهمیت است. نظام انتخاباتی پاکستان نیز مانند هند تحت تاثیر مدل‌ها و الگوهایی است که در زمان حکومت بریتانیایی‌ها در این مناطق شکل گرفته است. اساس و پایه انتخابات ریاست جمهوری در این سیستم بدین گونه است که ابتدا مردم قریه‌جات در قالب شوراهای روستایی و در شهرها در قالب کمیته‌های شهری نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند و این نمایندگان که با آراء مستقیم مردم انتخاب می‌شوند می‌توانند نمایندگان مجلس را انتخاب نموده تا آنها بتوانند بدون دخالت و رأی مردم رئیس دولت و رئیس جمهور کشور را انتخاب کنند. این سیستم انتخاباتی بعدها در قانون اساسی 1935 که اولین قانون اساسی هند و پاکستان بود به صورت حلقات رأی‌گیری تغییر شکل داده و معیار اصلی برای نمایندگی و انتخابات دارایی، مالکیت و میزان تحصیلات است. رای دادن در یک حلقه مختص به مردمی است که اسامی آنان در فهرست شرکت کنندگان در انتخابات در آن حلقه درج گردیده است و خارج از آن فهرست کسی حق رای دادن در حلقه را ندارد، در حالی که در ایران به عنوان مثال در یک شهر بزرگ مثل تهران همه مردم در شکست یا پیروزی نمایندگان آن شهر دخالت دارند و بدون هیچ گونه تقسیم بندی نامزدها توسط همه مردم شهر برگزیده می شود. درباره عربستان سعودی اما باید گفت که تقریبا تنها کشور عربی است که در آن هیچ انتخاباتی برگزار نمی شود. در نظام حاکم بر امارات هم که پادشاهی است، هر 4 سال یک بار انتخابات پارلمانی برگزار می شود که البته این انتخابات هم فرمایشی است. در بحرین نیز با نظام پادشاهی با این که به ظاهر انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار می شود اما در واقع این انتخابات فرمایشی است. اما برگزاری انتخابات در ایران با مشارکت گسترده مردم همواره یکی از نقاط قوت بوده است. با این حال در 4 دهه گذشته همواره شاهد جنگ رسانه‌ای علیه انتخابات در ایران هستیم، در حالی که همین رسانه‌ها در قبال دیگر کشورهای منطقه چنین رویکردی را ندارند. این که چرا، بشنویم نظر محترم بخشی کارشناس رسانه را.
اونا هر بار سعی کردن با سیاه نمایی، با به نوعی رنگ حالا تشکیک و رنگ نمیدونم اینکه انتخابات حقیقی نیست زدن به برگزاری انتخابات در کشور ما، مردم رو نسبت به انتخابات و این احرام آنها یعنی مردم برای تغییر مدیران کشور دل سرد بکنند. اما خب ما شاهد این هستیم که همین رسانه ها نسبت به انتخابات یا برگزاری انتخابات در کشورهای همسایه ما همچین روی کردی ندارم. مثلا ما یک بار ندیدیم که این رسانه های مثلا نسبت به برگزاری انتخابات در عربستان سعودی که حالا اصلا همچین چیزی اونجا دور از ذهن مثلا به نظر میرسه که بخواد این کار صورت بگیره، واکنشی داشته باشن یا حالا صحبتی کرده باشن یا موضعی گرفته باشن. خب یه بخشی از این رسانه هایی که امروز علیه ایران دارن این کار رو میکنن از همون کشورهای سعودی دارند، هم به ویژه عربستان سعودی دارند تغذیه میشن و بدون توجه به اینکه مادر مالی آنها یه همچین روی کردی و نسبت به انتخابات داره دارن سیاه نمایی میکنن علیه برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی که در 4 دهه گذشته ده‌ها انتخابات رو برگزار کرده و چرخش های معنادار فکری، بیسی و اندیشه‌ای در مدیران کشور رو ما شاهد بودیم که اتفاق افتاده.
مهمترین هدف رسانه‌های غربی دلسرد کردن مردم از شرکت در انتخابات است، اما آیا میتوانند به این هدف برسند؟ آقای بخشی در ادامه به این سوال پاسخ داده.
ببینید، مهمترین شگرد رسانه‌های بیگانه که حالا در دوره‌های مختلف هم تکرار می‌شده اما به واسطه حالا فضای انتخاباتی که در اون دوره‌ها اونها خودشون ترسیم می‌کردن، حالا سعی می‌کردن یه بخش‌هایی رو هم با حضور مردم با تشویق به حضور مردم و به نوعی تغییر همسو با خودشون در داخل این رو تعریضی برنامه‌ریزی بکنن. اما در این دوره ما شاید استراتژی مایوس کردن مردم و ناامید کردن مردم نسبت به تاثیرگذاری رأیشون و تشویق اونها به عدم حضور پای صندوق‌های رأی هستیم. خب ما در هر دوره شاهد این بودیم که این راهبرد رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های فارسی زبان ضد انقلاب به نتیجه نرسیده و هر دوره حضور تماشایی رو ما شاهد بودیم. خب این دوره هم انشالله که همینطور خواهد شد. این راهبرد اونها یعنی ناامید کردن مردم از حضور پای صندوق‌های رأی و ناامید مأیوس کردن مردم نسبت به تغییر ریلگذاری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حالا هنری و و و غیره به سرانجام نخواهد رسید.
در کشورهای منطقه به نوعی انتخابات وجود دارد، اما در برخی از این کشورها مشارکت محدود است و به همین علت برگزاری انتخابات مانند ایران یکی از مطالبات مهم مردم منطقه بوده است. اما انتخابات در ایران چه تأثیراتی بر منطقه دارد؟ دکتر مصطفی آقاجانی، استاد دانشگاه امام صادق در تهران، میگوید
یکی از ویژگی‌های این بسیار مهمی که جمهوری اسلامی داشته اینی که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزاری انتخابات همواره بین مردم سالاری و موضوع دینی یک ترکیبی را ایجاد کرده. بنابراین نکته بسیار مهمی است. این نکته قابل لحاظ است که وجه تمایز انقلاب ایران با انقلاب‌های دیگر و همچنین کشورهای منطقه. شما نگاه کنید در بسیاری از این کشورهای عربی و حتی بسیاری از کشورهای غربی، حالا این کشورهای عربی که اساساً خیلی از اونها صندوق انتخابات هم هنوز ندیدن و بسیار وضعیت از نظر دموکراسی و مردم سالاری وضعیت نامناسبی هستند. اون چی که اتفاق افتاد این که الگوی جدید بود. این الگوی جدید هم بر اساس دموکراسی بود، هم بر اساس مردم سالاری بود و هم نه بر اساس دموکراسی، بر اساس مصداق‌ها و تعاریف غربی، بر اساس یک مردم سالاری که یک هویت دینی رو در لابلای خودش داشت. این نکته مهم و خطرناکی بود. این هم جمهوری اسلامی پیامش رو داد که من هم در اساس چارچوب دموکراسی و مردم سالاری حرکت میکنم و همون ماهیت اسلامی این جمهوریت رو حفظ کردم. این دو ترکیب خب یک ترکیب خطرناکی برای غربی هاست و اگر این مدل بشود و در حال تحولات منطقه هم که تحت تاثیر همین گفتمان داره جلو میره، این گفتمان نباید تقویت بشه و خودش خیلی نکته مهمی است.
به این ترتیب به پایان گزارش ویژه رسیدیم. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اگر نسبت به برنامه‌های رادیوی خودتان، رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794-7171-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. تلاش همکارانمان در رادیو دری چی در بخش تولید و چی در سایر بخش‌ها ساخت و تولید و نشر برنامه‌هایی است که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده‌های عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه‌های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه‌های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما شنونده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شنونده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/pasttoday_dari telegram.me/radiodari www.apparat.com/pasttoday_dari روزتان به خیر و خوبی باشد انشاءالله. صدای ما را از شهر مقدس مشهد، از رادیو دری، از جوار بارگاه ملکوتی سامان الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه شمیم رضوان که ما مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برند
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برند بود و درختان به حال تو.
به نام آن که رحمان و رحیم است، به نام آن که رب العالمین است. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، همراهان همیشگی برنامه شمیم رضوان، سلام بر شما، روزتان بخیر و شادی. امیدوار هستیم که تنتان سالم، دلتان شاد و لبتان خندان باشد. عزیزان، دهه کرامت را خدمت شما عاشقان و دوستداران امام مهربانی ها تبریک و شاد باش عرض میکنیم. در خدمتتان هستیم با برنامه شمیم رضوان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید.
اگه گرفتاری داره، مشکلی داره یا بیماری داره، بیاد اینجا زیر پرچم حرم، هرکی با امام رضا کاری داره، هرکی با امام رضا کاری داره. بدون نور گنبدش میگیره آسمون ما، هیچ کس را
همراه. امروز در برنامه شمیم رضوان با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز با موضوع زیبایی و آراستگی و جایگاه آن در سیره رضوی می‌پردازیم. در همین ابتدای برنامه دست ادب بر سینه می‌گذاریم و خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام عرض می‌داریم: السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من، سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر، سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
دوستان عزیز، انسان به اقتضای فطرت خیش جویای زیبایی و آراستگی است و از جولیدگی و پریشانی ظاهر نهی شده. از آنجا که دین مقدس اسلام منطبق بر این فطرت الهی است، به حس آراستگی که یکی از چهار بعد روح انسانی یعنی حس زیبایی، حس نیکی، حس دانایی و حس مذهبی است توجه کرده و برای تأمین نیازهای انسان در این زمینه توصیه هایی ارائه کرده. امام رضا علیه السلام در این باره می فرمایند: خداوند تبارک و تعالی زیبایی و آراستگی را دوست دارد و فقر نمایی را دشمن می دارد. خداوند عز و جل از مردان کثیف و بدبو نفرت دارد. در تعالیم پیشوایان اسلام درباره آراستگی ظاهر توصیه‌های فراوانی مطرح شده. آراستگی ظاهر راهی برای احترام به خود و دیگران است. اهمیت زیبایی و آراستگی ظاهری فرد مؤمن تا بدانجاست که امام علی علیه السلام می‌فرمایند: آراستگی از اخلاق مؤمنان است. علاوه بر شرع مقدس، عقل سلیم نیز بر ضرورت آراستگی و زدودن آلودگی حکم می کند. اهمیت آراسته بودن در اجتماع تا بدانجاست که بر شخصیت انسان نیز تأثیر می‌گذارد. اما آنچه بیشتر از زیبایی ظاهری باعث جذابیت فرد می‌شود، زیبایی رفتاری اوست. برای همه ما مهم است که بدانیم دیگران در مورد ما چه فکری می‌کنند و خصوص در اولین ملاقات با دیگران دوست داریم و گونه ای رفتار کنیم که جذاب باشیم و بدل آنها بنشینیم و حس خوبی در آنها ایجاد کنیم. زبان بد و کلمات ما در ثانیه های اول ملاقات می توانند روی جذابیت ما و در نتیجه در نظر دیگران تأثیر بگذارند. اگر در شرایط مختلف بتوانیم با مهارت‌های خود کمک حال دیگران باشیم، مطمئناً به شخصیتی جذاب تبدیل خواهیم شد. دوستان عزیز، از آن رو که انسان موجودی اجتماعی است و اساس زندگی او بر هم نشینی و معاشرت نهاده شده است، شریعت اسلام به این بخش از زندگی انسان توجهی خاص دارد.